با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. هفته صبح و وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. امروز جمعه است، 22 جدی سال 1402 هجری خورشیدی و 12 جنوری سال 2024 میلادی. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سیاست اداره جو بایدن رئیس جمهور آن کشور در افغانستان را پس از خروج نیروهای ایالات متحده به بررسی گرفت. در این نشست که دیروز برگزار شد، مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت طالبان بیش از هر زمان دیگر از پول مالی دهندگان آمریکا منفعت می‌برند. او همچنان طالبان را تروریست خطاب کرد و افزود که طالبان گروه‌های تروریستی و شمول شبکه القاعده را تمویل و تجهیز می‌کنند. در این نشست توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان اصای برخی از اعضای کنگرس به خاطر کمک‌های مالی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان مورد انتقاد قرار گرفت. تا اکنون طالبان در این مورد چیز نگفتند، اما ایالات متحده بارها گفته است که کمک‌های 10 میلیون دلاری‌اش در اختیار طالبان قرار نمی‌گیرد، بلکه به عنوان امداد رسانی بشری به اداره‌های کمک رسانی سپرده می‌شود. شفاخانه ایمرجنسی میگوید که 13 زخمی از محل انفجار دیروز در منطقه دشت برچی کابل به این شفاخانه منتقل شدند. بنیاد شفاخانه های ایمرجنسی در شبکه ایکس تویتر سابق دیروز نوشت که 6 زن و 2 کودک شامل زخمی ها هستند. پیش از این خبرگزاری فرانس پرس با نقل از خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل گزارش داد که در این انفجار 2 تن کشته شده و 12 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته زدران انفجار ناشی از پرتاب بمب دستی بوده است. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته، اما مسئولیت انفجار روز شنبه در یک موتر کاستر در دشت برچی کابل را که دست کم 3 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت شاخه ولایت خراسان گروه داعش پذیرفته بود. کابل دیروز شاهد 2 انفجار بود. مسئولیت انفجار را که در نزدیک مسجد ابو مسلم خراسانی در منطقه خیرخانه کابل رخ داد، گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان پذیرفت. این جبهه ادعا کرده که در انفجار 3 تن از طالبان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند، اما طالبان در مورد چیز نگفتند. فعالان حامی دموکراسی در سودان میگویند که 10 غیر نظامی در نتیجه شلیک گلوله توپ در یک منطقه رهایشی در پایتخت خرطوم دیروز کشته شدند. کمیته مقاومت در جنوب سودان گفته که گلوله توپ به یک مارکت محلی برخورد کرده. این کمیته یکی از گروه‌هایی است که راهپیمایی‌های به طرفداری دموکراسی را تنظیم می‌کند و اکنون کمک‌ها را در جریان جنگ فراهم می‌سازد. جنگ در سودان میان عبدالفتاح البرهان فرمانده اردو و محمد همدان دوقلو معاون سابقش از نزدیک و 9 ماه به این سو ادامه داشته است. و یک انجمن صنعتی دیروز اعلام کرد که صادرات موترهای ساخت چین در سال 2023 بیش از 63.7% و فروشات موتر در داخل آن کشور به دلیل مشوق‌های پایان سال 4.2% افزایش یافته. انجمن صنعتی موترسازی چین گفته که این کشور با صادرات 4.1 میلیون اراده موتر به کشورهای دیگر ممکن است از ژاپن به عنوان صادرکننده شماره 1 موتر در جهان پیشی گیرد. ژاپن در 11 ماه سال 2023 میلادی 3.6 میلیون اراده موتر صادر کرده و انتظار می‌رود که آمار نهایی در این باره در 31 جنوری امسال اعلام شود. شرکت‌های موترسازی چین تلاش کردند که صادراتشان را افزایش دهند، زیرا رشد اقتصادی چین کاهش یافته و میزان خرید موتر در داخل آن کشور نیز کمتر شده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ساعت حالا 7:05 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه دیدبان حقوق بشر بار دیگر میگوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان رو به بدتر شدن است. دختران از بازداشت از سوی طالبان به اتهام بدحجابی نگرانی دارند.
یک بار مکتب رو بسته میکنن، یک بار پنتونو، یک بار کار، ولی هم میبانه رو گرفتن که دخترها به حجاب میبرایند.
شمار از مردم ادعا میکنند که پس از حاکمیت دوباره طالبان سیستم قضایی افغانستان با مشکل جدی روبرو شده.
وکیل مدافع امروز در طرف نپریدید.
حالا سوی ما وکیل مدافع را هم اجازه نمیدهد. همه چیز در کنترل خودشان است.
با سرد شدن هوا زندگی افراد دارای معلولیت در ولایت هرات دشوارتر شده است.
زمستون برای معلول زهر قاتله، زغال یا ایزوم چیزی باشه.
سفر منطقه‌ای وزیر خارجه آمریکا برای آوردن ثبات در شرق میانه پایان یافت، اما نتیجه تو هنوز معلوم نیست. نگاه هم میکنیم به شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. در نیمه دوم برنامه حقوق اساسی و بشری دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، باز هم اینجا رادیو آزادی است و ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. میپردازم به گزارش ها. دیدبان حقوق بشر باری دیگر میگوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان رو به بدتر شدن است. این نهاد در گزارش جهانی وضعیت حقوق بشر در سال 2023 که دیروز منتشر شد گفت که طالبان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را به طور گسترده نقض کردند. در عین حال سازمان ملل متحد در افغانستان در بیانیه درباره بازداشت زنان و دختران به اتهام عدم رعایت حجاب عمیقا ابراز نگرانی کرده، اما سخنگوی طالبان میگوید که این نگرانی یونما بیجا است. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
دیدبان حقوق بشر وضعیت حقوق بشری را در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بار دیگر تیره و تار نشان داده است. این نهاد در بخشی از گزارش جهانیش درباره وضعیت حقوق بشری در سال 2023 گفت که طالبان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را به طور گسترده نقض کردند. در بخشی از این گزارش که به روز پنجشنبه منتشر شد آمده است که افغانستان یگانه کشور است که زنان و دختران به آموزش دوره ثانوی و تحصیلات عالی دسترسی ندارند و زنان از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد منع شدند. دیدبان حقوق بشر گفته است که زنان در زمینه آزادی بیان و گشت و گذار با موانع زیاد روبروند. این نهاد همچنان گفته است که مقامهای طالبان رسانه‌های محلی و آزادی بیان را بیشتر سرکوب کرده و بازداشت خودسرانه ژورنالیستان، مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی از جمله زنان معترض را افزایش دادند. در ادامه به کشتارهای فراقانونی اشاره شده و گفته شده است که نیروهای طالبان اعضای قوای امنیتی حکومت پیشین افغانستان را بازداشت و کشتند. سازمان ملل متحد در ماه آگست سال 2023 در گزارش گفت که از آگست 2021 به این طرف دست کم 80 مورد قتل‌های فراقانونی، دستگیری‌های خودسرانه، بیش از 144 مورد شکنجه و بدرفتاری و 14 مورد ناپدید شدن اجباری کارمندان و پرسنل امنیتی حکومت سابق توسط نیروهای طالبان وجود داشته است. طالبان قبلا ادعاها در این باره را رد کردند. در این حال شکرالله مشکور سابق کمیشنر و سخنگوی کمیسیون پیشین مستقل حقوق بشر افغانستان از طالبان می خواهد که به حقوق بشر احترام بگذارند و آن را رعایت کنند. آقای مشکور در صحبت با رادیو آزادی و پیامدهای ادامه عدم رعایت حقوق بشری در افغانستان اشاره کرد.
په داسې حال کې چې طالبان لا هم د نړیوالې ټولنې پر مرستو متکی دي او بشر دوستانه،
در حالی که طالبان هنوز به کمک های بین المللی متکی اند و کمک های بشر دوستانه نسبت به هر زمان دیگر اکنون برای مردم به بضاعت افغانستان ضروری است. عدم رعایت حقوق بشری توسط طالبان سبب می شود که نام های رهبران طالبان از لیست سیای ملل متحد حذف نشود و در صورت افزایش فشارها و تحریم ها بر این گروه از بین رفتن آنها تضمین می شود. و سوی دیگر با دوام این وضعیت مردم افغانستان با بحران بزرگ بشری روبرو خواهند شد.
سوی دیگر دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما درباره بازداشت زنان و دختران به اتهام عدم رعایت حجاب در این کشور عمیقا ابراز نگرانی کرده است. یوناما در بیانیه به روز پنجشنبه گفت اسنادی را به دست آورده که نشان می دهد طالبان از آغاز ماه جنوری برخی از زنان و دختران را در کابل و دایکندی به دلیل عدم رعایت حجاب دستگیر کردند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این نگرانی یوناما را به جا خوانده است. آقای مجاهد در شبکه اکس توییتر سابق ناوقت دیروز نوشت که زنان افغان حجاب را مراعات میکنند و نیاز به اعمال فشار نیست و به گفته او کارمندان امر بالمعروف و نهی عن المنکر با کسی برخورد نکرده است. اما پیش از این شماری از مقامهای طالبان تایید کرده بودند که یک تعداد از زنان بد حجاب بازداشت شدند.
نگرانی دیدبان جهانی حقوق بشر و دفتر یونما از بدتر شدن وضعیت در افغانستان. بر علاوه دیدبان حقوق بشر یونما در بیانیه درباره بازداشت زنان و دختران به اتهام عدم رعایت حجاب عمیق ابراز نگرانی کرده. شمار از دختران در افغانستان هم از این تصمیم شدیداً نگران هستند. بشنویم پیام های دو تن از آنها را.
درباره حکومت طالبا چیزی گفته نمیتونیم، چون اینا هر دفعه هر کار که دلشان بخواه انجام میتن. دیگه یک بار مکتبا رو بسته میکنن، یک بار پنتونو، یک بار کار. ولی هم می بانه را گرفتن که دخترا به حجاب میبرایه. دیگه حتما یک استراتژی دارن، حتما یک پلان دارن و دقیق ما از کدام کارشان خبر نداریم. هر چیزی که بخواهن انجام میدن و این هم به نقص خودشون هستن، به نقص مردم. و یک مردم را در نظر نمی گیرن، نیمه قشر جامعه را در نظر نمی گیرن، روز به روز شرایط تنگ می کنن. در اصل اینا هدفشان این شاید باشه که زنها هرگز از خانه نبرایه و زنها را در خانه قید کنن.
اکثریت اقداماتی که این حکومت انجام میده بحث افرادگرایی هست، افرادگرایی هایی که قبلا اینا تحت او افرادگرایی ها آموزش دیدن، موضوعات که بر از اونا گفته شده و استخبارات و کسایی که بر از اونا چنین کارهایی بر از اونا میفهمانن که شما انجام بدین، آزادی هایی که بر مردم مخصوصا بر از اونا وجود داره اونا شما از اونا منع بکنین، از اونا محدود بکنین و با این کار روز به روز روحیه زنها روز بروز همون اندک چیزی که توانی که بر از اونا مونده از بین میره و این کار باعث شده تا اکثریت مردم روز بروز از وضعیت کشور بسیار اونا نگران بشن و میبینیم که اکثریت مردم به خاطر همین مشکلاتی که بر از اونا پیش آمده، چه مشکلات اقتصادی که از لحاظ کار و پیشه و حرفه بر دخترای از اونا، چه از لحاظ تحصیل بر از اونا پیش آمده و چه مشکلاتی که از لحاظ روحی و روانی در سطح خانواده ها به خاطر عدم تحصیل و به خاطر محدودیت در قسمت کار و مسائل دیگه ایجاد شده، اکثریت خانواده ها باعث شده تا روی به مهاجرت بیارن. کسایی هم که نتونستن بنابر شرایطی که بر از اونا وجود دارن نتونستن اونا روی به مهاجرت بیارن، از لحاظ بیماری های روانی و بیماری های جسمی بر از اونا ایجاد شده.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شمار از باشنده های چند ولایت افغانستان ادعا می کنند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در کنار دیگر بخشا سیستم قضایی افغانستان نیز با مشکل جدی روبرو شده. آنها علت این مشکل را کنار زدن افراد مسلکی از محکمه ها و گماشتن طالبان عنوان می کنند. سخنگویان حکومت طالبان در این مورد با پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. جزئیات در این گزارش.
یکی از باشندگان شهر کابل است که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش را در گزارش ذکر نکنیم. او می افزاید که برای یک موضوع خانوادگی به محکمه رفته بود، اما ادعا می کند با کسانی روبرو شده که حتی نمی توانستند برای کاغذ امضا کنند.
دکتر و ماستری سر براتل پیجی سر براتل بیا بارتا وزیفا بکنند.
با سند دکترا و ماستری می آمدن و اینجا مقرر می شدن. مامای من سارنوال رتبه 3 بود، اما او را منفک کردن. او حالا لیلامی فروشی می کند. من خودم در محکمه دیدم که افراد بی سواد خود را مقرر کردن. آنها کجا درس قضا را خواندند؟ در کوها؟ من برایتان می گویم که در بخش قضا ملاهای هستند که امضا کردن نمی توانند. دیگر کارها را خوب بگذار.
این خانم همچنان ادعا می کند زنانی که به خاطر حل مسائل حقوقشان به محاکم مراجعه می کنند با آنها برخورد درست صورت نمی گیرد. نرگس یک باشنده میدان وردک هم ادعای مشابه دارد و می گوید که بالای یک زمین دعوا داشت. اما اصلا به سخنانش در محکمه گوش داده نشده است.
وکیل مدافعیم اموه در طرف نپریدید.
حالا سوی ما وکیل مدافع را هم اجازه نمیدهد. همه چیز در کنترل خودشان است. به این دلیل صدای زنها شنیده نمی شود. من بیشتر زنان را میشناسم که مشکل دارند اما به محکمه نمی روند به خاطر که با آنها برخورد بد صورت گرفته است. من که قضیه خود را پیش کردم اصلا آن را راجع نکرد که طی مراحل شود.
اما این تنها زنان نیستند که شکایت دارند، بلکه شماری از مردان نیز بر سیستم قضایی فعلی افغانستان انتقاد کرده، مدعی‌اند که حکومت طالبان به جای محاکم قانونی جزاهای صحرایی را بهتر می‌دانند و به گفته آنها مجرم را بدون محکمه و شاهد در محلات عام جزا می‌دهند. یک باشنده ولایت ننگرهار به شرط نگرفتن نامش در گزارش به رادیو آزادی گفت:
قاضی، سارنوال، محکمه یا بالاخره مراجع عدلی و قضایی را درش عقیده ندارند. همیشه اینا علاقمند به این هستند که گویا اشخاص افرادی که مرتکب بعض جرایم میشن اونا را محکمه صحرایی بکنن. مثلا مرد با یک خانم اگر ببینن بدون از اینکه از او پرسان بکنن یا چیزی را بفهمن توهین میکنن، تحقیر میکنن، رویشان را سیاه میکنن و بالاخره با یک نوه مثلا به خاطر دوزی کردن کدام چیزی هیچ در محکمه مراجعه نمیکنن، خودشان تصمیم میگیرن و جزا را برشان میدن.
سبحان مصباح، معاون پیشین انجمن وکلای مدافع افغانستان به رادیو آزادی گفت که انجمن آنها در زمان جمهوریت مخلوع افغانستان با تعداد 5000 عضو داشت که خود قاضی القضات هم شامل آن میشد، اما می افزاید که حالا همه آنها از وظایفشان برکنار شدند و به گفته ای وای بجای آنها افراد غیر مسلکی مقرر شدند.
تجربه و متخصص قاضیانی طول منفک کرد.
همه قاضی های با تجربه و متخصص را منفک کردن، بجای آنها ملاها را آوردن، قوانین مطابق با استاندارد بین المللی ما را در حالت تعلیق قرار دادن، در مقابل قوانین مطابق به ذهن و فکر و شرعیشان را به میان آوردن، نهادهایی که عدالت را تأمین میکردن مثل قضا، لوی سرندولی، انجمن وکلای مدافع و وزارت عدلیه به همه اینها ضربه زدن. انجمن وکلای مدافع را به وزارت عدلیه مدغم کردن، لوی سرندولی را از بین بردن. وظیفه یک سرندوال را پلیس انجام میدهد. در تمام تشکیلات تغییرات منفی آوردن.
خواستم در مورد این انتقادها و ادعاها نظر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در گزارش داشته باشیم، اما تا نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. قابل ذکر است که نماینده اتحادیه اروپا در ملل متحد در ماه اقرب سال جاری در یک نشست این اتحادیه در مورد حذف سیستم قضایی و تخطی از حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در یک بخش از اعلامیه نمایندگی اتحادیه اروپا که از سوی یک نماینده این اتحادیه به خوانش گرفته شد، گفته شده بود که در نظام حقوقی افغانستان تمام ضمانت‌ها از بین برده شده و کشور با فرمان‌ها پیش برده می‌شود، در حالی که قاضی‌ها، سارنوالان و وکیلان از نظام حقوقی کنار زده شده‌اند.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:18 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یکی از مسائل جهانی این که سفر یک هفته‌ای وزیر خارجه آمریکا به شرق میانه به پایان رسید. آنتونی بلینکن در این سفرش در مورد برنامه‌ریزی برای بازسازی و اداره غزه پس از جنگ اسرائیل علیه گروه تندرو حماس با رهبران چندین کشور گفتگو کرده. از این جنگ حدود 100 روز می‌گذرد. ستار فروغ جزئیات می‌دهد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده سفر فوری اخیر به شرق میانه را دیروز به پایان رساند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات آمریکایی مدعی‌اند که در دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر موفقیت اندکی در زمینه حمایت گسترده منطقه‌ای برای برنامه ریزی به بازسازی و اداره غزه پس از پایان جنگ اسرائیل با گروه تندرو حماس به دست آمده است. بلینکن در این سفر رضایت شماری از کشورهای عربی و اسلامی را که قبلا تمایل به این طرح نداشتند به دست آورده است. وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفر یک هفته‌ای با رهبران ترکیه، اردن، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین و اداره فلسطین دیدار کرد. از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه تندرو حماس در ماه اکتبر سال گذشته، این چهارمین سفر بلینکن به منطقه بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که این کشورها به شمول یونان که بلینکن از آنجا نیز دیدن کرد متحد شدند که در برنامه ریزی برای بازسازی و اداره غزه شرکت کنند. اما مشارکت این کشورها در آن هنوز مشخص نشده است. جنگ اسرائیل علیه گروه تندرو حماس در غزه امروز جمعه وارد 97مین روز شد. در همین حال اردوی اسرائیل دست داشتنش در حمله روز چهارشنبه در منطقه مرکزی نوار غزه را رد کرده است. بر اساس گزارش ها در این حمله به یک امبولانس 4 کارمند صحی و 2 تن دیگر کشته شدند. اداره هلال احمر فلسطین نیز از کشته شدن 6 تن در این رویداد خبر داده است. رئیس فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفته است که این حمله پذیرفتنی نیست و این کشتار را شدیداً محکوم کرده. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در هفتم ماه اکتبر سال 2023 در حمله به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس به روز پنجشنبه اعلام کرد که در این جنگ تا حال بیش از 23400 فلسطینی کشته و اضافه از 59000 تن دیگر زخمی شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید یا رد نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
و حالا هم جعفر احمدی برخی از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور می کند.
روزنامه واشنگتن پست به نگرانی سازمان ملل متحد در مورد بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی از سوی حکومت طالبان توجه کرده است. مقامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان این زنان را بر رعایت نکردن حجاب متهم کرده. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به روز پنجشنبه در بیانیه گفت اسناد را به دست آورده است که نشان می‌دهد افراد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از آغاز ماه جاری میلادی تعدادی از زنان و دختران را زیر نام بدحجابی در ولایت‌های کابل و دایکندی دستگیر کردند. روزنامه به نقل از روزا تنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در افغانستان نوشته است اقدامات اجباری شامل خشونت فیزیکی به ویژه برای زنان و دختران افغان تحقیر آمیز و خطرناک است. در ادامه از قول خانم اوتنبایوا آمده که این گونه دستگیری ها بدنامی بزرگ را به همراه دارد. زنان افغان را در معرض خطر بیشتر قرار می دهد و اعتماد عمومی را از بین می برد. پس از انتشار بیانیه یونما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه اکس توییتر سابق نگرانی این اداره را به اساس خواند. او افزوده است که زنان افغان حجاب را رعایت می کنند. بنوشته مجاهد نیاز به خشونت نیست و وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با هیچ کس خشونت نکرده. اما پیش از این مجاهد و برخی دیگر از مقامات حکومت طالبان تایید کردند که چند زن و دختر برای مدت کوتاه بازداشت شده بودند. زلزله روز پنجشنبه در افغانستان توجه روزنامه خلیج تایمز چاپ امارات متحده عربی را به خود جلب کرده. روزنامه نوشته که تکان این زلزله افزون بر افغانستان در پاکستان و هند نیز احساس شده است. تلفات احتمالی این زلزله گزارش در دست نیست. و سازمان بین المللی پاملرن یا کر مطلبی را در مورد وضعیت مناطق زلزله زده ماه اکتبر در هرات زیر این عنوان نوشته. زمستان به افغانستان رسیده و هرات بیشتر از هر جای دیگر آسیب دیده. در مطلب به داستان فاطمه زن متاثر شده از زلزله در هرات پرداخته شده. در ادامه آمده که فاطمه یکی از 275,000 نفر است که پس از زلزله های اکتبر سرپناه ندارند و با زمستان سرد و تاریک روبرو هستند. به نوشته پاملرن در زلزله های هرات نزدیک 1500 تن کشته و بیش از 2000 تن دیگر زخمی شدند و اضافه 30,000 خانه ویران شد.
در ادامه از فاطمه نقل قول شده که خیمه ایشان سرد است و کودکان بیمار شدند. هرچند حکومت طالبان اداره های امدادرسانی سازمان ملل و دیگر اداره های بشری از کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله گزارش میدهند، بسیاری از ساکنان مناطق زلزله زده اکتبر در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که شمار زیادی از خانواده های محلی هنوز سرپناه ندارند و در زمستان سرد با شرایط سخت روبرو هستند.
با سرد شدن هوا زندگی افراد دارای معلولیت در ولایت هرات در غرب افغانستان دشوارتر شده. بسیاری از این افراد باید ناچیز بار سنگین مخارج خانواده هایشان را به دوش میکشند. شماره هم ادعا میکنند که ریاست شهدا و معلولین حکومت طالبان در ولایت هرات کمک های نهادهای خیریه به افراد دارای معلولیت را به اعضای وابسته به خودشان میدهند. بیشتر در گزارشی که شاهپور صابر تهیه کرده.
زمستون برای معلول زهر قاتله.
بشیر احمد در یک ویلچر یا چوکی مخصوص برای افراد دارای معلولیت نشسته است و در چوک مستوفیت شهر هرات کارت موبایل می فروشد. این مرد 40 ساله حدود 10 سال پیش در یک انفجار در ولسوالی شیندند هرات به شدت زخمی شد و یک پایش را از دست داد. در آن سالها طالبان در برابر نیروهای امنیتی دفاعی جمهوری مخلوعی افغانستان می جنگیدند و اغلب مسئولیت انفجارها در مناطق مختلف افغانستان را به عهده می گرفتند. جنگ از عوامل اصلی معلولیت در افغانستان است. بشیر احمد نان آور خانواده 8 نفر است. بزرگترین فرزند او یک دختر 12 ساله و کوچکترین فرزندش یک پسر 2 ساله است. این خانواده در یک خانه گیلی در ساحه آب برده در جنوب شهر هرات زندگی می کنند. بشیر احمد روزانه کمتر از 100 افغانی درآمد دارد و حال در زمستان سرد به علت نبود مواد سوختی و غذای مناسب زندگی او و اعضای خانوادهش دشوارتر شده. بشیر احمد در باره سختی های زندگیش به رادیو آزادی چنین می گوید.
اگه با کمبود سعی کنه لولو آن فرض مثال زغال یا ایزوم چیزی باشه یا روغن برنجی باشه که حداقل بام خونه گرم باشه یا گرم کن رخت کرتی چیزی با بچه ها کلاه چیزی باشه دکه انمینو کمبودی هم همی کمبودیه برارمه.
به علت فقر و نبود پول خانواده بشیر احمد در شبانه روز 1 تا 2 عدد غذا بیشتر خورده نمی توانند. بسیاری از شبها که نان برای خوردن نیست بشیر احمد به سوی اقارب خود دست راز می کند.
بامی مشکلات سختی تیر می کنند که فقط یومه به یومه یک وعده است یک وعده نیه برار خوب کردم. در خونه برار 1-2 تا نونی بستندم پیاله چای جوش دادم.
در دورنج بسیاری از افراد دارای معلولیت در ولایت هرات شبیه بشیر احمد است. شمار دقیق افراد دارای معلولیت در ولایت هرات مشخص نیست. یک نهاد مربوط به ملل متحد چند ماه قبل گفته بود شمار معلولان در افغانستان به بیش از 2 میلیون نفر میرسد. در شهر هرات روزانه صدها تن از این معلولان روی جاده دیده میشوند. آنان یا گدایی می کنند و یا هم با انجام کارهای ساده مانند فروش کارت موبایل و دستمال کاغذی زندگیشان را سپری می کنند. عزت الله 35 ساله در شهر هرات دستمال کاغذی می فروشد. او در سن 2 سالگی به علت مبتلا شدن به بیماری ویروسی پولیو یک پایش فلج شده است. وی درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی می گوید.
سرکار با گدایی نظره من سرمایه اصلا می فروشیم. با 20 میخرم به 30 میدم دفع کنه فایده منه. روزانه 50-100 روپیه فایده عایدات بیشتر میگه. کاش میخرم پول نیه. لباس میخرم پول نیه.
علی احمد در صفوف اردوی ملی جمهوری مخلوع وظیفه داشت. این مرد 28 ساله حدود 4 سال پیش در جنگ با طالبان در ولایت فرای یک پایش را از دست داده است. تا پیش از برگشت طالبان به قدرت حدود 2.5 سال گذشته علی احمد از حکومت معاش زیر نام اکرامیه دریافت میکرد، اما او میگوید که طالبان هر نوع کمک بر روی او را قطع کردند. مقام‌های محلی طالبان برای تبصره در این مورد در دسترس نبودند. اما چند قبل مفتی فیصل خاموش، سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان، به مناسبت روز جهانی معلولین با انتشار یک نوار ویدئویی در صفحه اکس این وزارت گفت که 180 هزار فرد دارای معلولیت را ثبت کردند که از این میان 130 هزار تن آنان معلول غیر نظامی هستند. او در این ویدیو ادعا کرده که حدود 10.5 میلیارد افغانی در 6 ماه گذشته به افراد معلول، یتیم و زنان بیوه از طریق بانک ها در مناطق مختلف توزیع شده است. اما علی احمد در شهر هرات مدعی است که طالبان به جای کمک به معلولان مستحق، ماهانه به افراد خود پول توزیع می کنند.
تا حال هیچ کمک از اون نشد. دوسته کمک ها از بنیاد الکوزه اینا هم بیامد به شهدا معلولین، از یک بنیاد دیگه آمد به شهدا معلولین، اینا برای ما ندادند. گونه در صورت که کسی نهادهای کمک کننده گفتند ما میدیم برای معلولین، اینا ندادند. اول به مجاهدین خود دادند، گفتند مجاهدین خود مستحق‌تره. خلاصه از روز که اینا بودن هیچ کمک برای معلولین نظامی از طرف از اینا داده نشده.